خیلی داشت گریه میکرد، خیلی بدبختی میکشید، آدم خوبی هم بود خیلی مصیبت و بدبختی میکرد. رو کرد خدا تو زیر شب بارونی باشه فرمون بود، گفت نمیشه بالاخره یه بار به من یه علامتی نشون بدی من چیکار باید بکنم. یهو همینجوری که میرفت یه چراغ راهنما دید داره بهش علامت میده. رو کرد گفت منظورم این نبود، یه ساینی به من بده، یه چیزی که من مطمئن شم. یک دفعه یه تابلوی بزرگ کنار جاده دوش بزرگ نشه اون ساین. آخرش قصه به اینجا ختم شد که خدا اومد پیشش و گفتش که من یه هفته میخوام برم مرخصی، تو جای من خدایی کن. از این بهتر که نمیشه، تو جای من خدایی کن. حالا فیلمه دیگه. و خب جیم کری چیکار کرد؟ همینه، جای من خدایی کن دیگه، همه چی مال تو. ما مثل جیم کری هستیم. چیکار کرد؟ اول عکس اولش این بود. اول عکس دیروز فیلم نشون داده بود، دیروز یه چند نفر اینو کتکک زده بودن. این گفته بود بالاخره یه روزی اگه مثلا یه کاری میکنم که دم در بیاری. اینو گفته بود و باز فصلی کتکم خورده بود. تا فهمید خدا شده اولین کاری که تف یارو رو پیدا کرد یه کاری که دم در بیاره. ما هم همینیم دیگه. به بزرگترین آرزومون که برسیم چیکار میکنیم؟ میریم ازش لذت میبریم. اینه فرق ما با پیغمبر. پیغمبر وقتی همه دنیا رو بهش دادن ناگهان دید خورد شد. دید تنها کاری که دلش میخواد الان بکنه این نیست که این چیزا لذت ببره. میخواد سجده کنه. سجده شکر معنیش اینه. اون وقت نکته ای که این نگفتم الان میگم اینه. وقت تو سجده شکر پیغمبر چی گفته قاعدتاً؟ اول شکر کرده خدا رو که اینی که دارم از توه. بعد گفته اف الهی من در سجده شکر این دوتا ذکر میدی. تو سجده شکر ذکر شکرن شکرا داره و ذکر افن افا. این دوتا ذکر رو باید بگید شما. یعنی میگه خب اینی که الان دادی بهم شکر، تو دادی بهم، ولی ببخشید من چی خواستم؟ چرا یه همچی آرزویی کردم؟ مثلا حالا پیامبر گده آرزویشم نکرده بود بهش داد خدا، من برای چی اصلا اینا رو خواستم؟ وقتی تو هستی من چرا باید چیزی بخوام که حالا به خاطر شکر بخوام به جا بیارم؟ معنی عف اینه در سجده شکر، یا لااقل یه معنی عف در سجده شکر اینه به نظر من. شما جور دیگه ای فکر میکنید؟ و این احساس حقیقیه که باید تو دل ما باشه. یعنی واقعا هر کدوم ما وقتی به چیزی میرسیم هر چی واقعا باید شکر خدا رو به جا بیاریم. شکر هم از جنس سجده. یعنی من همه چیزم تسلیم توه، هیچ چی ندارم پیش تو، از پیش تو هیچ جا نمیخوام برم. من این سجده رو براتون گفتم تو سوره شعرا هم هست. پامو که باعث فراره میبندم، دستمو که برای دفاعه میبندم، سرمو که حساسترین عضو بدنمه تقدیم تو میکنم، چشممو که باهاش باید مراقبت کنم از اطرافم میبندم، مثل خاک به درگاه تو میفتم. معنی سجده اینه. مثل خاک به درگاه تو میفتم، نه به جای جز تو نگاه میکنم، نه خودم برام دیگه مهمه، نه جایی میخوام برم از اینجا، نه دفاعی میخوام از خودم بکنم، فقط تو. و العف در سجده شکر به نظرم خیلی معنا داره. العف در سجده شکر، العف در قنوت یه معنای دیگه داره، خب العف، ولی العف در سجده شکر به نظرم خیلی معنا داره. معنیش اینه که اصلا من چرا، من چی میخوام، چرا من این چیزا رو دوست داشتم؟ خدای منو ببخش که یه چیزایی رو دوست دارم وقتی تو هستی. خب فلم نجد شیئا افضل من خشیت الله فی القیب و المشهد و دوم و القصد فی القنا و الفقر. اینو من بگم، قصد که اقتصادم از همون میاد معمولا ترجمه میشه به میان روی، همون اعتدال. یعنی وقتی فقیری به خاطر اینکه فقیری بی خودی چیزایی رو بر خودت محروم نکن. وقتی هم ثروتمندی به خاطر اینکه ثروتمندی زیادی نروی چیزایی رو بردار استفاده کن. میانه رو باش. این ترجمه ترجمه بدی نیست، ولی همجوری که قبلا هم براتون گفتم این ترجمه از یک معنای عمیق‌تری در واقع نتیجه میشه و اون همون معنی لغتی قصده. قصد یعنی قصد، قصد یعنی قصد، یعنی وقتی میخوای مصرف بکنی، وقتی میخوای بهره‌ور بشی، وقتی میخوای بهره‌مند بشی، قبلش بدون واقعا تو زندگی دنبال چی هستی. چرا آدم ها دوچار افراط و تفریط میشن؟ چرا؟ افراط و تفریط در بهره‌وری از این جهت بده که خود بهره‌وری میشه هدف شما، یعنی فراموشت میشه من میخوام بهره‌ور بشم برای هدف اساسی. چون اون هدف اساسی فراموشت میشه، خود لذت‌های بهره‌مند شدن از چیزایی که در اطرافت هستن، خود اون میشه هدفت. اینجوریه که از اعتدال میفتی بیرون. به همین دلیل وقتی که خود مصرف، خود لذت استفاده و بهره مند شدن شد هدفت، اون وقت دیگه هی تو این مسیر میره جلو، هی مصرف میکنی، بازم مصرف میکنی، بازم مصرف میکنی، لذت هم داره ولی خود اون میشه هدفت. اینجوری اون وقت افراط میکنی تو این مسیر. جان؟ بله، دوبار دیگه میگی. این که گفتن، این که گفت، چرا ما چه وقت دچار افراط میشیم در استفاده از چیزایی که در اطرافمونن؟ چرا ولخرجی میکنیم؟ میانه رو کسیه که زیاده روی میکنه دیگه، برعکس میانه رو کسیه که زیاده روی میکنه دیگه. آدمی که میانه رو زیاده روی نمیکنه. خب چرا آدم ها زیاده روی میکنن در یه چیزی؟ زیاده روی دقیقاً به این معناست که شما یه هدف اساسی که باید داشته باشید و فراموش میکنید، بنابراین هدفتون معطوف میشه به خود استفاده از این چیزهایی که قرار بوده ابزار باشن و وسیله باشن برای چیز اساسی تری. اون چیز اساسی تری که گم میکنید، خود این ابزارها میشن هدفتون. چون خود اینا میشن هدفتون، ازش استفاده میکنی، لذت هم میبری البته، ولی چون هدف اصلی گم کردی، بازم میای از این لذت، بازم میای سراغ این لذت، بازم میای سراغ این لذت، باز وقت میگن داری چیکار میکنی؟ داری زیاده روی میکنی دیگه. تفریطش هم همینطوره، تفریطش هم همینطوره. آدم ها چرا تفریط میکنن؟ مثلا برای اینکه فقیرن، میخواد برای روز مباداش پولی رو نگه داره، انقدر برای روز مباداش نگه میداره که از گشنگی میمیره، یا بچه هاشو عقده‌ای میکنه. مثال دارم میزنم، اینا تفریط دیگه. بچه هاش به کمترین تفریحی نیاز واقعی دارن، این چون نگران روز مباداه یه پولی هی پسنداز میکنه چون فقیره، اون وقت بچه هاش میشن عقده‌ای. به اینم میگن خلاف میانه رویه. بابا داری خیلی خوب، حالا اصلا میخوای داشته باشی که چیکار کنی با این پولت؟ میخواید داشته باشی که بری بالاخره با خانوادت یه مواهبی رو استفاده کنی؟ خب استفاده تو بکن. اینی که دارن نابود میشن تو این پسندازی که تو به خاطر تفریط داری میکنی چون نگران فقری. پس هر دوی اینها، چه افراط چه تفریط، در واقع ملاک اصلیش برمیگرده به این که ما هدف اساسی رو از دست بدیم و با از دست دادن هدف اساسیمون در زندگی بریم سراغ استفاده از چیزهایی که در اطرافمون هستن، سراغ بهره‌مند شدن و بهره‌ور شدن از چیزهایی که در اطرافمون هستن. این میشه افراط و تفریط، این میشه زیاده روی. پس چه وقت انسان‌ها میانه رو به معنی درستش خواهند بود؟ اینجا مطمئنن میانه رو معنی اوریج نیست که. اینو من تو مقالات مربوط به حضرت صالح هم گفتم، اینو تو سوره شعرا تو بحث مربوط به حضرت صالح مفصل در این باره صحبت کردم. و پس چه وقت انسان ها معتدل میشن حقیقتا؟ اعتدال اصلا دقیقا یعنی چی؟ اعتدال یعنی من موقع استفاده از چیزایی که در اطرافم هستن هدف اصلی خودم رو داشته باشم، بر مبنای اون هدف استفاده بکنم، نه اینکه هدف فراموشم بشه بر مبنای داشته ها و نداشته هام بخوام تصمیم بگیرم. اون وقته که معنی اقتصاد و قصد خیلی دقیق معلوم میشه. قصد، شما چه وقت قصد میکنید چیزیو؟ چه وقت قصد میکنید بگید؟ قصد یعنی هدفی رو دنبال کردن دیگه. من قصدم اینه، یعنی هدفی دارم میخوام به اون هدف برسم. حالا برای رسیدن به اون هدفه که دنبال میرم. نفس لذت بردن از این چیزا هدف من نیست. من میخوام یه لذتی ببرم که بتونم به اون هدف برسم. از این طرفم میخوام گشته نمونم تا بتونم به اون هدف برسم. پس در غنا و فقر باید قصد داشت، باید اقتصاد داشت، باید هدف داشت. و هدف که وجود داشته باشه و تدبیر که به هدف متمرکز باشه، اون وقت میشه اقتصاد. حالا جناب سلیمان میگن بعد از خشیت خدا چیزی ارزشمندتر از اقتصاد در غنا و فقر ما پیدا نکرد. خیلی حرفه سلیمان داره میگه، با صاحب ملک سلیمان اون داره میگه. از اون طرف معنیش اینه که خیلی ها تو همین ورطه هلاک شدن. یعنی من الان تئوریک دارم به شما میگم اقتصاد داشته باشید، از تئوریک به شما میگم، ولی در عمل، در عمل من مثال ساده بزنم، مثال ساده بزنم. هنوز که هنوزه، من با اطمینان میگم، با اطمینان میگم بسیاری از ما یک انوم امکاناتی که ویندوز ایکس پی میتونن در اختیارمون بزنن هنوز نمیشناسیم، ولی خرج سنگینی میکنیم. اینجا باید دیدین خرج واقعا چقدر جدیه. خرج سنگینی میکنیم که ویندوز 10 داشته باشیم. 7 و 20 و اینا رو هم ولش کن، 10 12 بود 12. یعنی چی؟ این تو خودت نمیدونی واقعا دنبال چی هستی. از بیرون مجبورت میکنن که چی داشته باشی. من نمیخوام بگم همه کسایی که ویندوز 10 دارن اینجوری هستن، نمیخوام چنین ادعایی بکنم من که اطلاعات دقیق ندارم، ولی شما خودتون برید بسنجید ببینید اینایی که میافتن تو این وادی که ویندوز حالا 10 باشه، اگه 12 بود 12 باشه، اگه 14 بود 14 باشه، اینا واقعا به نسبت هزینه‌ای که حالا ما تو ایران تقریبا خیلی وقتا هزینه‌ای هم نمیدیم به اون معنا الا هزینه وقت و اینجور چیزا که اونم حالا بالاخره، ولی اونایی که این کارو میکنن واقعا با اقتصاد دارن این کارو میکنن. واقعا موبایل ها رو نگاه کنید، موبایل ها رو نگاه کنید. هر کمپانی که موبایل جدید تری عرضه کنه تقریبا مطمئنه که میتونه اینا رو بفروشه. چرا؟ چرا؟ چون از امکانات واقعی و نیازهای واقعی که افراد دارن نسبت به این موبایل ها همه دارن استفاده روش کردن، چیزی کم دارن. همه اینایی که میخوان چیزی کم دارن، من یه نقص دارم بابا، باید نقص پر بشه. اون کمپانی هم میگه خیلی خوب، من برات پر میکنم دیگه، باشه. نه آقا، به همه تون رو برده خودش کرده، همه مون رو برده خودش کرده. بازم من نمیگم هر کی موبایل آخری مدل داشت یعنی اقتصاد نداره، من نمیخوام چنین ادعایی بکنم، ولی برید خودتون در خودتون بسنجید، برید خودتون رو مطالعه کنید. امروز S4 میاد، بعد S5 میاد، بعد این آخریه رو فقط باید داشته باشیم. همین اینا همه نشون میده که شما نیستی که هدفی داری و بر اساس هدفت میری انتخاب میکنی. چون شما هدفت برات به طور روشن تدبیر نشده و تنظیم نشده، دیگران میان شما رو به مصرف، به سمت مصرف میکشن. حالا هرجوری بخوام، حالا فقط هم در تکنولوژی نیستا، در خورد و خوراک و پوشاک و مد. مد شوخی نگیرید، پولی که از صنعت فشن الان در دنیا توش رد و بدل میشه قطعا پول بزرگیه، وگرنه اینا اینقدر دنبالش نبودن. شک نکنید پول فوق‌العاده‌ای در صنعت مد رد و بدل میشه، فوق‌العاده زیاد، فوق‌العاده زیاد در صنعت مد. چرا؟ برای که شما برای خودت معلوم نکردی هدف من در ابعاد مختلف، در میزان آراستگی، در میزان راحتی، در میزان فایده که از لباس میخوام ببرم، هدف من واقعا چیه. بنابراین امروز مد فصل بنفشه، همه بد بنفش بپوشن، فردا چه میدونم مد فصل همچی یاسی طوری به قول اون در حاشیه چی میگفت، میگفت این گلبولای قرمز و سفید با هم قاطی میشن، همچی یاسی طوری که میشه، من متخصص اونم، یادتون نیست؟ الان مد میشه یاسی طوری، همچی یاسی طوری. این مده. چرا؟ چرا؟ بعد از اون جالبتر به خودتون نگاه نکنید که آدم های فرهیخته‌ای هستید، به کسب میلیاردها آدمی که مقهور دنیای مد هستن نگاه بکنید، که اگه اینا مقهور دنیای مد نبودن چنین پولی در بازار فشیون ها رد و بدل نمی شد. و خونی هم که یاسی طوری نیست لباسش، حالا تیگه اصلا احساس حقارت هم میکنه. ببین همه لباساشون یاسی طوری شده الا من، همه موبایلشون فلانه الا من، همه ویندوزشون 10 یا 12 یا 16 چه میدونم الا من. خب وقتی که بازار چرت و پرت گفتنم زیاده، از این سوال میکنی حالا واقعا ویندوز 10 برات فایده ای داشت؟ بله سرعتش بیشتره. چون ننه تو از سرعت اکسپیانزه کافی استفاده کردی، الان نگران سرعت بودی، اونم دقیقا سرعتی که ویندوز 10 برات فراهم میکنه، حالا باید تهیه کنی. اینه، واقعا اینه. نه آقا جا ما اقتصاد نه. بله من مخالف ویندوز 10 نیستم، یه وقت تصور نشه من مخالفتی با اینجور قضایا دارم، نه. خیلی خوب، حالا تکنولوژی یه فکر میکنید به نفعتون استفاده کنید ازش، خب بکنید. من دارم میگم که وقتی حضرت سلیمان میگه چیزی ارزشمندتر از این ندیدم، توجه کنید، معلوم میشه خیلی ها اینو به دست نیاوردن، چون چیزی که همه بلد داشته باشن که اینقدر دیگه چیز ارزشمندی به حساب نمیاد. و حالا سعی میکنم نمونه های مبتذلش رو تو زندگی بگم. وقت اسمش هم اینه که ما زندگی ارزشمدار هم داریم. نه عزیزم، تا وقتی که اقتصاد به معنی عمیق در ابعاد زندگیمون مستقر نشه اقتصاد میگم. باور نکنید نه زندگیتون ارزش مداره، نه شرکتتون ارزش مداره، نه خانوادتون ارزش مداره. لااقل تئوریشو بفهمید. ارزش مدار یعنی این، فضیلت یعنی این، بقیهش که ارزش نیست. حضرت سلیمان گفت فضیلت میخوای، ارزش میخوای، اینه. اینه قصه اقتصاد. حالا بریم ببینیم تو زندگیمون اقتصاد داریم یا نداریم. اقتصاد که داشته باشید دیگه دوچار افراط و تفریط نمیشید. اینه اون وقت معنی که اقتصاد رو به میانه روی ترجمه کرده. میانه روی تکرار میکنم خیلی احمقانه است اگر مفهوم میانه روی و اعتدال رو ما بذاریم نرمالیزاسیون یا اوریج گیری. این خیلی کودکانه است، اصلا شبیه، اگر نگم شبیه دروغگویی میمونه، باید بگم دیگه دست کم شبیه مقالطه میمونه. بعضی از ما رفتیم تو وادی این که اعتدال یعنی همون نرمالیزیشن، یعنی مجموع آدم ها رو بگیریم اون نرمال وسط زنگوله رو در نظر بگیریم اون اعتداله. نه آقا، کی حرف زده؟ کجای حرف زده کسی؟ اعتدال یعنی هدفت معلوم باشه، وقت بر اساس اون هدف نه این طرف بیفت نه اون طرف بیفت. باید میزانی از تفریحات تو زندگی انسان ها باشه، وگرنه دوچار دپرس میشن. پس خرج کن یه جایی، هی نگو نه نه خرج نمی کنم. گاهی باید یه لباس جدیدی هم به تن کرد، ولی یادت باشه لباس جدید به تن می کنی که دپرس نشی، که بنده خدا باشی. گاهی هم نباید لباس جدید به تن کرد. وقتی رفقامون در چه میدونم در لبنان یا در سوریه، به پولی که ما تو این لباس خرج میکنیم نیازمندن. دیگه حالا فتواشو و اینکه هر لحظه چی کار باید کرد خودتون باید پیدا کنید، ولی اقتصاد دومین چیز ارزشمندیه که از سلیمان دید. سه، و کلمت الحق فی الرضا و القذب. حرف حق، چه اونجایی که احساس آرامش داری، چه اونجایی که خشمگینی، یعنی از وضعیت محیطی اطرافت ناراحتی، چه اونجایی که خوشحالی، فرقی نمی کنی. کلمه حق. من از این حدیث استفاده خواهم کرد. این همون جمله ایه که گفتم توی مباحث، توی این آخرین مقاله‌ای که براتون فرستادم. من واقعا گاهی تعجبم میگیره را به را آقایونی که در دوران فتنه، بعضی هاشون، حالا من نشونتون میدم، روزنامه هاشم نشونتون میدم، آتش بیاری معرکه رو میکردن، امروز را به را حالا تو محافل خصوصی یا عمومیشون میگن که خب بله، ما که از اول میدونستیم تقلب به اون معنا نشده. مرد حسابی، تو میدونستی تقلب به اون معنا نشده؟ وقت سکوت کرده تو اون وضعیت، تو خجالت نمیکش؟ تو میدونستی تقلب به اون معنا نشده؟ میدونستی مردم اومدن رأیش رو دادن تموم شده رفته؟ اومدی اون زمان گفتی که اصلا بریم رفراندوم کنیم که ببینیم انتخابات ابطال بشه یا نشه؟ چه رفراندومی؟ مردم 80% من رأیشون دادن تموم شده رفته، دیگه رفراندومی چی بکنی؟ این جمله کی بود؟ این یادم نمیره، صفحه اول روزنامه ها بود، جمله سید محمد خاتمی بود. چرا یادم نمیره؟ چون یادم همون موقع که این جمله رو صفحه اول روزنامه ها دیدم زدم زیر خنده، گفتم من به ایشون یه پیشنهاد بهتری دارم، اول بیایم رفراندوم بکنیم که آیا رفراندوم بکنیم یا نه. چطوره؟ خجالت نمیکشی تو اینجوری حرف میزنی؟ چون این جمله رو دیدم و این خنده رو کردم، هیچ وقت از خاطرم نخواهد رفت. واقعا حرف من خیلی حکیمانه بود. من کدوم جنی حرف رو دهن من گذاشت؟ رفراندوم کنیم؟ من گفتم من پیشنهاد بهتری دارم. واقعا اگر باهاش هم جلسه بودم همون موقع میخندیدم، میگفتم من پیشنهاد بهتری دارم، همینو میگفتم. رفراندوم کنیم که آیا رفراندوم بکنیم یا نه. چطوره؟ کلمت الحق فی الرضا و القذب. اگر اطرافیان میر حسین موسوی کلمه حق رو بهش میگفتن چه در خوشنودی چه در غضب، واقعا فکر میکنی کار به اینجا میکشید؟ اگر این آدمایی که میگفتن تقلب، الان دارن میگن نه تقلب که نشده بود، پس چی شده بود؟ این احمدی نژاد نباید رئیس جمهور میشد، اینم حرفی نیست که من خیلی ازش به عصبانی بشم و میگم اشکال نداره، شما میتونید احساسو داشته باشید، ولی قبل از اینکه بریم پای صندوق بگید تا وقتی که این کاندیده ما اصلا توی انتخابات شرکت نمیکنیم. اینم حرفی بود برای خودش. میگید آقا این اگر این میخواد کاندیدا باشه اصلا ما انتخاباتو قبول نداریم، این آدم انقدر اله یا بله، ولی آمدی گفتی بریم پای صندوق، بعد که رفتیم پای صندوق آمدی گفتی من با اختلاف فاحش آرا برنده شدم، بعد رفتیم شمردیم دیدی نشد، دیدیم نشدی دیگه، خفه شو. ببخشید. کلمت الحق فی الرضا و الغضب، اگه 4 تا از اطرافیان اون مرد بهش میگفتن آقا همینایی که امروز دارن میگن که نه ما از اولم میدونستیم اتفاق نیفتاده بود، با صدای بلند میگفتن که چقدر چرت و پرت میگی، تموم شد دیگه. این چه استدلالیه بعضی ها میکردن که بله ما میدونیم صندوق ها همینه مردم رأی دادن، ولی این مثلا این فلانی نباید رئیس جمهور میشد. اینا حرف بدی نیست، به شرط اینکه قبل از اینکه بریم پای صندوق بگی آقا این اینجوری کرده، مثلا تو مناظره ال گفته بل گفته، ما دیگه بازی نمی کنیم. ولی تو بازی کردی و اومدی نشستی و گفتی حالا دیگه بریم صندوق، اولش هم گفتی صندوق به نفع من شده، بعد رفتیم شمردیم دیدیم نشده. چرا این حرفا رو میزنی دیگه؟ کلمت الحق فی الرضا و القسم، اینه اون چیزی که سومین چیز ارزشمند جهانه. و چهارم بگید ببینم چهارمی چیه؟ بگید. این ستا رو گفتیم. حضرت سلیمان میگه چهارمین چیز با ارزشی که با ارزش من تر از اون پیدا نکردم چیه؟ بگید. و تضرع الی الله عز و جل فی کل حال. تضرع یعنی زاری، گریه و زاری، گریه و زاری، گریه و زاری. دیگه من کلمه بهتری براش پیدا نمی کنم. زار زدن، نه فقط گریه کردن یه عشق، زار زدن، زار زدن در نزد خدای عز و جل در هر حالتی. عجیبه این حرف سلیمان، واقعا عجیب. حالا دیگه از با شماست که بسنجید ببینید که از این چیزای ارزشمندی که سلیمان درباره‌اش صحبت میکنه کدوما شما به دست آوردیم تو این دنیا، کدوما شما به دست. خب یک کمی خسته شدید، اجازه بدید یه استراحت کوتاهی بکنیم، نمازمون هم بخونیم، یک ربع مونده تا نماز ده. بله 17-18 دقیقه مونده. امروز چای سیری بخورید قبل از نماز، هر خستگی از تن همه در بره، نماز رو بخونیم، بعد من یه بحث کوتاهی در ادامه بگم. بفرمایید.